تصور کنید وارد یه فروشگاه فوق امنیتی میشید. دم در خب نگهبانهای مسلح ایستادن. مدیریت فروشگاه هم با افتخار تو تمام بیلبوردها ادعا میکنه که تک تک محصولاتی که تو قفسه ها میبینید توسط تیمی از زبده ترین متخصص های امنیتی و البته پیشرفته ترین هوش مصنوعی دنیا یه جورایی ذره بین به دست بررسی شدن
و به شما تضمین 100% میدن که هیچ خطری نیست.
دقیقاً. اونا تضمین میدن کوچیکترین خطری تو این فضا وجود نداره. خب شما هم با خیال راحت قدم میزنید و یه اپلیکیشن مالی رو برمیدارید، اپلیکیشنی که اتفاقاً خود فروشگاه تو ویترین محصولات پیشنهادی و تایید شده قرار داده.
که این خیلی اعتماد رو بالا میبره.
آره واقعاً. بعد اون رو باز میکنید، رمز عبورتون رو وارد میکنید و بوم. تو کسری از ثانیه تمام ثروت و پسنداز زندگیتون جلوی چشماتون غیب میشه.
و شما میمونید و قفسه های خالی.
درسته، شما میمونید و نگهبانهایی که فقط نگاهتون میکنن. ببینید این سناریو یه فیلم هالیوودی نیست. این دقیقاً اتفاقی هست که برای کاربرهای اپستور اپل رخ داده.
متاسفانه بله.
و ما تو تحلیل موشکافانه امروز بر اساس گزارش جامع مؤسسه تکین، اسم گزارشش چی بود؟ آها، کالبد شکافی سرقت 1.8 میلیون دلاری بیت کوین تو اپ استور اپل قرار افسانه امنیت مطلق تو این باغ محصور یا همون والد گاردن اپل رو زیر ذره بین ببریم.
که موضوع به شدت مهمیه برای همه.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما داریم درباره یه سرقت 1.835 میلیون دلاری حرف میزنیم. این فاجعه اصلا چطور شروع شد؟
خب نقطه شروع این فاجعه تو دادگاه فدرال کالیفرنیا است، جایی که 3 شاکی با پرونده‌های واقعا تکان دهنده حضور دارن.
آها، چه کسایی هستن؟
جیمز رامیرز که 875 هزار دلار ضرر کرده، کریستوفر الیس با 840 هزار دلار ضرر و جلن دلگادو که 120 هزار دلار از دست داده.
واو، یعنی مجموعاً بیش از 1.8 میلیون دلار بیت کوین فقط توی یه چشمه به هم زدن دود شد و رفت هوا.
دقیقاً. این افراد همگی تو اپ استور دنبال یک کیف پول دیجیکال خیلی معروف به اسم کیف پول اسپارو یا همون اسپارو والت بودن.
خب این کیف پول رو پیدا کردن؟
آره، اونا اپلیکیشنی با همین اسم پیدا کردن که ظاهرش بی‌نقص بود، لوگوی دقیق، پشتیبانی کامل از حالت تاریک یا همون دارک مود، انیمیشن‌های روان و حتی یک پارچگی بی‌نظیر با فیس آیدی اپل.
پس کاملا شبیه یه برنامه اورجینال به نظر می‌رسیده.
دقیقاً. اما چیزی که اینجا شگفت انگیزه یه حقیقت خیلی ساده است. کریگ راو، توسعه دهنده اصلی و خالق کیف پول اسپارو، این نرم افزار رو منحصرا برای سیستم عامل های دسکتاپ ساخته، یعنی فقط ویندوز، مک و لینوکس.
سب کن، یعنی چی؟
یعنی اسپارو هیچگاه نسخه موبایلی برای iOS یا اندروید نداشته و نخواهد داشت.
خب راستش برای افای نقش وکیل مدافع شیطان در اینجا، آیا نباید یه بخشی از تقصیر رو گردن خود کاربرا انداخت؟
چطور مثلا؟
یعنی میخوام بگم اگر شما میدونید یه نرم افزار فقط برای دسکتاپ ساخته شده، چرا باید به یه اپلیکیشن موبایل اعتماد کنید و حیاتی ترین اطلاعات مالیتون رو توش وارد کنید؟ این یه ظرف تو بهداشت دیجیتال این 3 نفر نبوده؟
ببینید سوال بسیار به جاییه. اما وقتی به ساختار فریب نگاه میکنیم متوجه میشیم که مقصر دونستن کاربر تو این سطح یه جورایی نادیده گرفتن پیچیدگی این تله است.
یعنی از یه سرچ ساده پیچیده تر بوده؟
خیلی پیچیده تر. ماجرا فقط یه جستجوی ساده و دانلود یه اپلیکیشن ناشناس نبود. الگوریتمای خود اپل این بدافزار رو تو لیستای پیشنهادی برنامه‌های رمزارز به کاربران نشون میدادن.
آه، یعنی خود اپل داشت تبلیغش میکرد؟
آره، وقتی شما به عنوان کاربر میبینید که معتبرترین فروشگاه نرم‌افزار دنیا داره این برنامه رو به شما پیشنهاد میده، خب سپر دفاعی روانی شما پایین میاد دیگه.
درسته، آدم ناخودآگاه اعتماد میکنه.
از طرف دیگه هکرها شبکه عظیم از ربات‌ها رو به کار گرفته بودن تا هزاران نظر 5 ستاره جعلی و نقدهای مثبت طولانی برای این برنامه ثبت کنن.
پس اعتبار کاذبی که تو اون محیط ساخته شده بود هر کاربری رو به شک می انداخت که آه شاید توسعه دهنده بالاخره نسخه موبایل رو منتشر کرده.
دقیقا همینطوره.
و سر واقع اونا داشتن توی زمینی بازی می کردن که از قبل توسط خود پلتفرم به نفع کلاهبردارها مهندسی شده بود. خب بیاییم به لحظه سرقت بپردازیم. این اپلیکیشن ها که معمولاً دکمهی برای سرقت پول ندارن.
نه مسلماً ندارن.
اونا کلید گاوصندوق رو میخوان. این انتقال اطلاعات چطور انجام شد؟ کاربرها چی کار کردن؟
خب تو دنیای غیر متمرکز کلید گاوصندوق شما چیزیه به اسم عبارت بازیابی یا همون سید فریز که از استاندارد BIP39 پیروی میکنه.
آها همون 12 یا 24 کلمه‌ای که مالکیت آدم رو ثابت میکنه.
آفرین. وقتی قربانی‌ها اپلیکیشن جعلی رو باز کردن، رابط کاربری با ظرافتی خاص به جای اینکه اصرار کنه یک کیف پول جدید بسازن، گزینه وارد کردن عبارت بازیابی دسکتاپ رو تو مرکز توجه قرار داده بود.
که مثلا تجربه کاربری رو یک پارچه نشون بده، چقدر هوشمندانه.
آره، و به محض اینکه کاربر این کلمات رو روی کیبورد گوشی تایپ کرد، بدافزار وارد عمل شد.
یعنی کلمات رو دزدید؟
بله، اما چطوری؟ کلمات به صورت متن ساده یا همون پلین تکست بدون هیچ گونه رمزنگاری ثانویه از طریق یه درخواست HTTPS ساده به سرورهای فرماندهی و کنترل هکرها ارسال شدن.
سرورهای C2.
درسته. تو کسری از ثانیه اسکریپت‌های خودکار هکرها این کلیدهای خصوصی رو خوندن، موجودی رو خالی کردن و تمام بیت کوین‌ها رو به سرویس‌های میکسر فرستادن تا ردپای پول تو بلاکچین برای همیشه پاک بشه.
یه لحظه صبر کنید. اپل تو تمام کمپین‌های تبلیغاتیش ادعا می‌کنه هر خط کد رو با ترکیبی از هوش مصنوعی و بازبینای انسانی ارزیابی می‌کنه.
بله، این ادعای همیشگیشونه.
راستش این ادعا همیشه برای من شبیه این بود که شما تو گمرک یه فرودگاه فوق امنیتی هستید، چمدون شما رو از زیر دستگاه اشعه ایکس رد میکنن، سگای موادیاب اون رو بو میکشن و مامورای گمرک شخصا تمام آستر چمدون رو بازرسی میکنن. هکرها چطور این چمدون پر از کدهای مخرب رو با این آرامش از گمرک اپل رد کردن؟ چرا هیچ آژیری به صدا در نیومد؟
خب بیایید دقیقا همین تمثیل فرودگاه شما رو جلوتر ببریم، چون بهترین راه برای درک این فاجعه است. تصور کنید چمدون قاچاقچی چمدون معمولی نیست.
پس چیه؟
به سنسورها و دوربینهای هوشمندی مشهوده. وقتی این چمدون روی نوار اشعه ایکس فرودگاه تو کوپرتینو قرار میگیره، از طریق خوندن IP آدرس ها متوجه میشه که الان داره توسط مامورای اپل بازرسی میشه.
وا، یعنی میفهمه کجاست.
دقیقاً. تو همون لحظه به جای نشون دادن رابط کاربری، یک کیف پول دیجیتال محتویات داخلش به صورت فیزیکی تغییر شکل میدن.
شوخی میکنی؟ یعنی به جای فرم دریافت کلمات عبور یه چیز بی خطر نشون میداد؟
آره، سیستم های بازبینی اپل یه رابط کاربری کاملا بی خطر، خسته کننده و ساده مثل یه ماشین حساب یا مبدل ارز رو میبینن. این تکنیک خیلی پیشرفته تو دنیای امنیت سایبری پنهانکاری سمت سرور یا سرور ساید کوکینگ نامیده میشه.
عجیبه، یعنی بدافزار به معنای واقعی کلمه میفهمید که چه زمانی در حال بازجویی شدن هست و خودش رو به موشمردگی میزد تا بازبینا حوصله‌شون سر بره و مهر تایید رو بزنن.
کاملا درسته.
اما خب وقتی این چمدون از فرودگاه خارج میشه و به خونه شما میرسه چه اتفاقی میفته؟ اونجا که دیگه بازبینی در کار نیست.
اینجاست که ما با تکنیک دوم و البته بسیار خطرناکتری به اسم تاکتو روبرو میشیم.
تاکتو این مخفف چیه؟
مخفف time of check to time of use هست. یعنی فاصله زمانی بین زمان بررسی تا زمان استفاده.
خب راستش من اینجا کمی گیج شدم. تا جایی که من میدونم برنامه‌های iOS توی محیط کاملا بسته یا همون سندباکس کامپایل و قفل میشن.
آها.
یه برنامه چطور میتونه کدهای خودش و ماهیت خودش رو بعد از نصب شدن روی گوشی من تغییر بده بدون اینکه من آپدیت جدیدی رو از اپستور دانلود کنم؟ مگه کدها قفل نشدن؟
ببینید، این یکی از بزرگترین نقاط کور تو معماری فعلی نرم افزارهای موبایله. درسته که کدهای اصلی قفل شدن، اما برنامه‌های امروزی به شدت پویا هستند.
یعنی چطور پویا هستند؟
اونا برای نمایش محتوا از وبکیت یا همون مرورگرهای داخلی استفاده می‌کنند و فایل‌های پیکربندی یا کانفیگ رو به صورت لحظه‌ای از سرور خودشون می‌خونن.
آها، پس بستورات رو از بیرون می‌گیرن.
دقیقاً، تو زمان بررسی اپل سرور به برنامه میگه توی مبدل ارز هستی، فقط همین. کدهای گرافیکی رو اجرا کن. اصلا کد مخربی تو خود برنامه وجود نداشت که اپل اون رو پیدا کنه.
چقدر زیرکانه.
ولی خب به محض اینکه برنامه تایید شد و رفت روی گوشی قربانی نصب شد، هکرها فایل پیکربندی رو تو سرور خودشون تغییر دادن.
و این بار برنامه دستور جدیدی گرفت.
آره، حالا برنامه وقتی به سرور متصل میشد، دستور جدید این بود: رابطه کاربری کیف پول اسپرو رو بارگذاری کن و هرچه کاربر تایپ کرد رو برای من بفرست.
فوق العاده ترسناکه.
تازه یه چیز دیگه، هکرها برای اینکه الگوریتم‌های ریسک سنجی اپل رو هم دور بزنن، حساب‌های کاربری قدیمی و معتبر توسعه دهنده ها رو از دارک وب خریده بودن.
جدی؟ حساب‌های معتبر رو خریدن؟
بله، حساب‌هایی که سالها سابقه پاک داشتن و سیستم اپل به طور پیش‌فرض به اونا اعتماد می‌کرد.
این نشون میده که اتکای صرف به فیلترهای استاتیک و اولیه اپ استور، مخصوصاً وقتی پای برنامه‌های حساس مالی در میان هست، تا چه حد خطرناکه.
دقیقاً.
وقتی یه بدافزار میتونه بعد از تایید شدن ماهیت خودش رو از راه دور تغییر بده، خب اون نشان افتخارآمیز تایید شده توسط اپل کاملا معنی خودش رو از دست میده.
کاملا موافقم.
اما یه چیزی ذهن من رو به شدت درگیر کرده. تو شرکتی به عظمت اپل با اون همه منابع، آیا واقعا هیچ کس متوجه این فاجعه در حال وقوع نشده بود؟
خب این بخش از گزارش به معنای واقعی کلمه کالبد شکافی یه غفلت شرکتی تمام عیاره. کریستوفر راو، یعنی همون خالق واقعی اسپرو والت، اصلا بیخبر نبود.
واقعا؟ میدونست؟
آره، اتفاقا اون از اواخر سال 2024 متوجه این سوء استفاده از نام تجاری شده بود. اون بارها و بارها نامه‌های رسمی و اخطار به تیم‌های حقوقی و بازبینی اپل ارسال کرد.
و تو نامه‌هاش چی میگفت؟
تو پیام‌هاش صراحتاً اعلام کرده بود که هیچ نسخه موبایلی از برنامه اون وجود نداره و افرادی با هویت‌های جعلی دارن اطلاعات و پول کاربرهای اپل رو سرقت می‌کنن.
و اپل نگو که فقط نگاه کردن.
اسنادا نشون میده که واکنش اپل عملاً هیچ بوده. هیچی. اونا تمام این هشدارهای رسمی رو برای بیش از 18 ماه تمام نادیده گرفتن.
18 ماه. خیلی زیاده.
بله. و تو طول این یک سال و نیم، این اپلیکیشن جعلی با خیال راحت تو ویترین اپ استور باقی موند، تو لیستای پیشنهادی بالا رفت و قربانی‌های بیشتری گرفت.
خب اینجاست که ماجرا واقعا ابعاد عجیبی پیدا میکنه و یه تناقض بزرگ رو رو میکنه. میدونید که اپل 30% از تمام تراکنش‌های دیجیتال داخل اکوسیستم خودش رو به عنوان کمیسیون یا همون مالیات اپل کم میکنه.
بله، این قانون همیشگیشونه.
و توجیه همیشگیشون برای گرفتن این مالیات سنگین چیه؟ اینکه ما امنیت بی‌نقص، نظارت دقیق و یه محیط عاری از کلاهبرداری ارائه میدیم.
درسته؟ اونا امنیت رو میفروشن.
اما وقتی یه سرقت برنامه ریزی شده و میلیون دلاری اتفاق میفته، تنها کاری که انجام میدن اینه که بعد از خالی شدن حساب مردم برنامه رو به آرومی حذف کنن. تو بلاکچین که نمیشه تراکنش رو برگردون، پس هضم برنامه چه سودی برای یه نفری مثل جیمز رامیرز داره که 875 هزار دلار از دست داده؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، دقیقاً میرسیم به هسته اصلی دعوای حقوقی تو کالیفرنیا، جایی که پرونده رامیرز علیه اپل در حال جریانه. تو این گزارش تکین مقایسه بی نهایت تکان دهنده وجود داره.
چه مقایسه‌ای؟
در یک طرف دادگاه ادعاهای پرزرق و برق بازاریابی اپل ایستاده. ادعای 100% بازبینی انسانی و خودکار واکنش برق‌آسا به گزارش‌ها و محیطی امن برای مصرف کننده.
و در طرف دیگه؟
در طرف دیگه واقعیت اوریان و تلخ دادگاه کالیفرنیاست. کدای سارقی که با یه ترفند ساده مخفی شدن، هشدارهای یه توسعه دهنده معتبر که 18 ماه خاک خوردن و الگوریتم‌هایی که نقش مروج بدافزار رو بازی کردن.
پس شاکی‌ها دارن روی همین تناقض مانور میدن.
دقیقاً. شاکیای این پرونده روی همین شکاف دست گذاشتن. اونا بر اساس قانون نقض وظیفه مراقبت یا دیوتی آف کیر و ادعاهای فریبنده تجاری اپل رو مقصر و از نظر مالی مسئول می دونند.
و ببینید، این دیگه فقط دعوا بر سر بازگردوندن 1.8 میلیون دلار نیست. این یه زلزله قانونی برای کل دفاعیات انحصارگرایانه اپل تو سراسر جهانه.
کاملا درسته. تبعاتش خیلی فراتر از این پرونده است.
خب، اپل تو حال حاضر تو آمریکا تحت فشارهای ضد انحصاره، تو اتحادیه اروپا مجبور به اجرای قانون بازارهای دیجیتال یا DMA شده و تو پرونده معروفش با اپیک گیمز هم چالش‌های عظیمی داشته. اپل همیشه یه بهانه اصلی برای جلوگیری از نصب برنامه‌ها از منابع خارج از اپ استور یا همون ساید لودینگ داشته. میگفتن ما جلوی این کار رو میگیریم چون تنها کسی هستیم که میتونیم امنیت شما رو تامین کنیم.
بله، این سپر اصلیشون بوده.
بان بدافزارهای میلیون دلاری هست و هشدارها رو یک سال و نیم نادیده میگیره، دیگه با چه روی میتونه انحصار توزیع نرم افزار رو با برچسب دهان پرکن محافظت از مصرف کننده توجیه کنه؟ سپر دفاعیشون تو برابر قانونگذارها عملا پودر شده.
تحلیلتون کاملا دقیقه و تازه فراتر از بحث انحصار، این پرونده مستقیما قلب قانون مسئولیت پلتفرم‌ها تو آمریکا رو هدف قرار داده.
یعنی کدوم قانون؟
چیزی که به بخش 230 از قانون نزاکت ارتباطات یا سیکشن 230 معروفه.
آها، سب کنید، منظورتون همون قانونی هست که شبکه‌های اجتماعی رو از محتوای کاربرهاشون تبرئه می‌کنه. مثلا اگر کسی تو توییتر حرف مجرمانه‌ای بزنه، نمیشه از پلتفرم شکایت کرد چون توییتر فقط یه میزبان بی‌طرفه. همون قانون؟
بله دقیقا. این قانون سال هاست که سپر بلای غولهای فناوری بوده. اونا استوان می کنن که صرفا تأمین کننده زیرساخت هستن.
پس مشکل اپل اینجا چیه؟
تفاوت ظریف و حیاتی اینجاست. شبکه‌های اجتماعی برای هر پست 30% کمیسیون نمی گیرن.
آها.
استدلال وکلای شاکی ها تو این پرونده اینه که وقتی اپل کمیسیون های نجومی می گیره، اپلیکیشن ها رو با الگوریتم های خودش تو لیست های پیشنهادی برجسته میکنه و مهمتر از همه اونا رو با برچسب تایید شده تبلیغ میکنه، دیگه از حالت یه میزبان بیطرف خارج شده.
متوجهم. یعنی اپل با اینها خودش رو تبدیل به یه ناشر، شریک تجاری و مرویج فعال کرده.
بله. و خب اگر قاضی دادگال فدرال این استدلال رو بپذیره، دیگه اپل نمیتونه پشت بخش 230 پنهان بشه.
عجب.
این پرونده پتانسیل این رو داره که برای همیشه قوانین مسئولیت پلتفرم‌های نرم‌افزاری رو دگرگون کنه.
خب، همه این بحث‌های حقوقی و فنی پیچیده به چه معناست؟ بیاید روی شما تمرکز کنیم که شنونده این کاوش عمیق هستید و خب احتمالاً روی گوشیتون اپلیکیشن‌های مالی دارید.
بله، کاربرا باید چیکار کنن؟
وقتی قلعه‌ای به اسم اپ استور با اون همه ادعای پرتمتماق دیگه امن نیست، شما چطور باید از سرمایه و دارایی‌های دیجیتال خودتون تو این غرب وحشی محافظت کنین؟ اگر نوار جستجوی اپ استور شبیه به قدم زدن توی میدان مین هست، پس چطور باید اپلیکیشن پیدا کنیم؟
گزارش تکین 5 تا قانون طلایی و حیاتی رو استخراج کرده که مرز بین حفظ ثروت شما و از دست دادن همه چیز رو تعیین می‌کنه.
بسیار خب، قانون اول چیه؟
برای بقا تو این فضا، قانون اول اینه که جستجو تو استورها رو فراموش کنید.
یعنی اصلا سرچ نکنید؟
نه، شما همیشه باید مستقیما به دامنه رسمی پروژه مراجعه کنید. مثلا به جای جستجو، مستقیما آدرس sparrowwallet.com رو تو مرورگر تایپ کنید و لینک دانلود یا امضای رمزنگاری شده PGP رو از همونجا بردارید.
چون هکرها ممکنه بالاتر باشن؟
دقیقاً، هکرها به راحتی با پرداخت پول و خرید تبلیغات کلیکی برنامه‌های مخرب خودشون رو بالاتر از نتایج واقعی تو جستجوی اپ استور یا گوگل پلی قرار میدن.
بسیار منطقی هست. خب، فرض کنیم من از طریق سایت رسمی مطمئن شدم که اپلیکیشن درست رو دانلود کردم. حالا میخوام کیف پول دسکتاپم رو روی موبایل هم داشته باشم. اینجا چه خطری من رو تهدید میکنه؟
این ما رو به قانون دوم میرسونه. هرگز و تحت هیچ شرایط کلمات بازیابی یا سید فریز دسکتاپ خودتون رو روی کیبورد موبایل وارد نکنید.
چرا؟ کیبوردهای موبایل مشکل دارن؟
بله، کیبوردهای موبایل چه پیشفرض و چه شخص ثالث به شدت تو معرض کیلاگرها و بدافزارهای شنود هستن. وقتی شما اون کلمات حیاتی رو روی صفحه لمسی تایپ می کنید، ممکنه بدافزاری تو پس زمینه در حال ثبت تمام ضربه های انگشت شما باشه و اونا رو به سرور دیگه ای بفرسته.
پس کلماتی که رو کامپیوتر ساخته شدن باید همونجا بمونن.
دقیقاً، باید روی همون کامپیوتر امن بمونن.
خب اگر نباید کلمات رو روی گوشی تایپ کنم، پس چطور باید دارایی هام رو مدیریت کنم و تراکنش هام رو تایید کنم؟ اینجاست که اهمیت سخت افزارها مطرح میشه، درسته؟
بله، قانون سوم استفاده از کیف پولای سخت افزاری یا کولد استوریج هست.
مثل چی؟
دستگاه‌های فیزیکی کوچکی مثل لجر، ترزور یا پاسپورت. شاهکار معماری این دستگاه‌ها تو اینه که کلیدهای خصوصی شما رو به صورت کاملاً آفلاین توی تراشه امن و ایزوله نگه دارن.
پس اصلا به اینترنت وصل نمیشن؟
نه. وقتی میخوای تراکنشی انجام بدی، دستگاه رو به کامپیوتر یا گوشی متصل می‌کنید. حتی اگر موبایل شما غرق تو ویروس و بدافزار باشه، چون امضای تراکنش فقط تو داخل اون سخت افزار فیزیکی انجام میشه، هکر هیچ راهی برای دزدیدن کلید خصوصی شما نداره.
این واقعا استاندارد طلایی امنیت هست. اما بیایید برگردیم به مسئله توسعه دهنده ها. وقتی داشتم گزارش رو میخوندم متوجه شدم هکرها چقدر تو بازی با کلمات مهارت دارن. قانون چهارم چه کمکی تو این زمینه میکنه؟
قانون چهارم بررسی وسواسی امضای توسعه دهنده است. ببینید، هکرها استاد ایجاد خطای دید هستن. اونا به جای نام اصلی توسعه دهنده از اسامی بسیار مشابه مثل سپارو اینک یا سپارو سافتویر LLC استفاده میکنن.
که خب یه کاربر عادی تفاوت این پسوندها رو متوجه نمیشه.
دقیقاً. شما وظیفه دارید نام دقیق توسعه دهنده رو با منابع باز و معتبری مثل صفحه گیت‌هاب پروژه مطابقت بدید. اگر یه حرف یا یه کاما با منبع اصلی تفاوت داشت، بلافاصله برنامه رو پاک کنید.
این نیاز به یه ذهن کارآگاهی داره. و اما قانون پنجم، چیزی که من خودم تا به حال بهش دقت نکرده بودم، ما عادت داریم برای راحتی کلمات سخت رو کپی و پیست کنیم. آیا استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت رمز عبور و کپی کردن کلمات تو موبایل خطرناکه؟
این شاید پنهان‌ترین خطر باشه. قانون پنجم میگه همگام‌سازی ابری کلیپ‌برد رو حتما غیر فعال کنید.
منظورتون همون کپی پیست بین دستگاه‌هاست؟
بله. سیستم عامل های مدرن مثل iOS ویژگی بسیار جاذبی دارن. شما متنی رو تو آیفون کپی می کنید و می تونید اون رو تو مکبوک خودتون پیست کنید. این جادوی تکنولوژی تو واقعیت به این معناست که سیستم عامل تو کسری از ثانیه محتوای کپی شده شما رو به سرورهای ابری iCloud ارسال می کنه.
پس متن ساده میره تو فضا.
دقیقاً. اگر شما کلمات امنیتی کیف پولتون رو کپی کنید، اونا رو دو دستی به صورت متن ساده تقدیم فضای ابری کردید، فضایی که خودش میتونه هدف هکرهای دیگه قرار بگیره.
پس موقع کار با اطلاعات مالی، این ویژگی ها باید خاموش باشن.
کاملاً. جالب است بدونید نهادهای سازمانی بزرگ حتی به این پنج قانون هم بسنده نمی کنن. اونا برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خودشون از کامپیوترهای کاملاً آفلاین یا ارگپت استفاده می‌کنن.
یعنی سیستم‌هایی که هرگز به اینترنت وصل نشدند؟
بله، حتی برای یه ثانیه هم به اینترنت متصل نشدند.
بسیار خوب، بیایید دستاوردهای این کاوش عمیق رو جمع‌بندی کنیم. ما مسیر یه سرقت 1.8 میلیون دلاری رو بررسی کردیم. بدافزاری هوشمند که با تغییر شکل سمت سرور خودش رو کیف پول اسپرو جا زد و سیستم‌های امنیتی اپستور رو به سخره گرفت.
و غفلت 18 ماهه اپل.
بله، غفلت و بی‌توجهی 18 ماهه اپل به هشدارهای رسمی توسعه دهنده اصلی که حالا باعث شده کل مدل انحصاری و پرسود اپستور تو خطر دگرگونی‌های حقوقی قرار بگیره
که میتونه پیامدهای بزرگی داشته باشه.
100%. و مهمترین درسی که از گزارش تکیم برای شما به عنوان شنونده داشتیم این بود: برچسب درخشان تایید شده توسط اپل دیگه یک چک سفید امضا برای اعتماد مطلق نیست.
تو دنیای وب 3 امنیت دارایی‌های شما به رفتارها و سواد دیجیتال خودتون بستگی داره.
کاملا موافقم. اما قبل از اینکه پرونده این بررسی رو ببندیم، میخوام شما رو با یه سوال عمیق و تأمل برانگیز تنها بگذارم. چیزی فراتر از بحث این سرقت. به این سناریو فکر کنید. اگر دادگاه کالیفرنیا به نفع شاکی ها رای بده و گولهای فناوری مثل اپل رو از نظر مالی 100% مسئول خسارت‌های نرم‌افزارهای تایید شده‌شون بدونه، واکنش این شرکت‌ها چی خواهد بود؟
احتمالاً قوانینشون رو خیلی سختگیرانه‌تر می‌کنن.
دقیقاً، برای فرار از پرداخت غرامت‌های میلیارد دلاری، اونا مجبور میشن فرایند تایید هویت و بررسی‌های فوق‌العاده سختگیرانه، گران‌قیمت و پیچیده‌ای برای انتشار هر برنامه‌ای وضع کنن. اما روی تاریک این ماجرا چیه؟ آیا این به معنای پایان توسعه نرم‌افزارهای متن‌با و توسعه دهنده‌های مستقل نیست؟
سوال بسیار مهمیه.
اگر برای انتشار یک اپلیکیشن ساده و کاربردی تو آینده نیاز به بودجه‌های کلان حقوقی، وثیقه‌های مالی سنگین و احراز هویت‌های پیچیده دولتی باشه، آیا ما تو حال حرکت به سمت اینترنتی هستیم که تو اون فقط ابرشرکت‌های عظیم و ثروتمند حق حیات و انتشار نرم‌افزار دارن و آیا نوآوری افراد مستقل و خلاق برای همیشه کشته میشه؟ ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. به این آینده فکر کنید.